بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 32، 4 آذر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در قسمت سوم از مباحث وجود ذهنی رسیدیم به اشکالاتی که بر نظریه وجود ذهنی هست و پاسخهایی که داده شده. اشکال اول که همون اجتماع جوهریت و عرضیت در یک چیز هست، به عنوان اشکال نخست بود که جلسه قبل گذشت. اشکال دوم متمرکز شده روی اجتماع دو مقوله در یک شی. برای اینکه این اشکال یه مقداری واضح بشه، من دو سه نکته رو ابتدا عرض می کنم، بعد برمیگردیم به تقریر اشکال دوم. نکته اول اینه که انشاءالله در مرحله 6، یعنی تو بحث مقولات عشر که عرض کردیم، دوستان خودشون انشاءالله خواهند خوند بر اساس فایل ها حتما، یعنی برای اینکه بسته کاملی از فلسفه شکل بگیره، دوستان مرحله 6 رو با توجه داشته باشن، با توجه به فایل هایی رو که موجود هست و تعطیلاتی هم که پیش روی داریم، باید برنامه‌ریزی در اون راستا صورت بگیره. در مرحله 6 مطرح خواهد شد که مقوله ها 10 تا هستن. منظور از مقوله ها، تفسیرش اونجا میاد، منظور از مقوله ها اجناس عالیه هست. یعنی چی؟ یعنی ما آیون فلاسفه اومدن تمام ماهیت‌های موجود در نظام هستی رو رده‌بندی کردن، مثل تقسیماتی که در پاره از علوم صورت میگیره، مثل علوم تجربی راجع موجودات، انواع تقسیم بندی‌هایی که هستش، تقریبا جزء قدیمی‌ترین تقسیم‌هایی رو که موجود بوده همین تقسیم به مقولات عشر. یعنی میان چیکار میکنن؟ تمام اشیاء عالم رو به حسب استقرا مورد کاوش قرار میدن و اینا رو دسته‌بندی میکنن. وقتی اینا رو دسته‌بندی کردن به شکل این که این یک نوعه، این نوع یک جنسی داره، اون جنس هم خودش یک جنسی داره، وقتی اینا رو دسته‌بندی کردن، دیدن ذیل 10 تا مفهوم ماهوی، مفهوم که میگم منظور مفهوم به ماهو مفهوم نیستا، ذیل 10 نوع، حالا کلمه نوع هم لغوی منظوره، ذیل 10 جور، ذیل 10 گونه ماهیت میشه دسته‌بندی بشن، که این 10 نوع ماهیت دیگه یک مفهوم ماهوی بالاتر وجود نداره که جنس اونها تلقی بشه. به این 10 تا میگن مقوله. حالا چرا میگن مقوله؟ اینا یواش مطرح خواهد شد. پس مقوله یا مقولات همون اجناس عالیه اند، و اجناس عالیه رو مواظب باشیم چجوری شکل گرفته. در دل دستبندی های ماهیات این اجناس عالیه و مقولات درست شدن. حالا اونجا بحث مفصلتر مطرح خواهد شد، ولی اینا بحثایی بود که منطقیون وقتی که به باب تعریف و معرف رسیدن، خواستن اشیاء رو تعریف بکنن با جنس و فصلشون، دیدن نیاز دارن که اشیاء عالم رو اینجور دستبندی بکنن. گرچه بحث فی حد نفسه جزو مباحث فلسفیه یا جزو طبیعیاته، ولی در کتاب ها معمولا ذیل مباحث منطقی مطرح شد، بعد به تدریج منتقل شد به بحث های فلسفی و جایگاه خاص خودش رو پیدا کرد. خب این ده نوع ماهیت، کلمه نوع لغویه، این ده گونه ماهیت که به عنوان اجناس عالیه و مقولات حساب میشه و تمام ماهیت هایی که در نظام هستی هست ذیل همین ده تا قابل تعریف و تبیین هستش، این ده تا اسمشون ایناست. خیلی مهم نیست شما اینو الان دقیق بدونیم چی، بعداً مفصل تو مقولات عرش میاد. من برای اینکه عبارت ها اینجا صاف بشه و روشن بشه تا حدودی معنا بشه دارم اینو عرض میکنم. اینا چی یعنی؟ این ده تا یکیش جوهره که مکرر استفاده میکردیم، یعنی مفهوم ماهوی جوهری، یکیش جوهره. این نهتایی رو که مطرح میکنیم همشون عرضن. خود عرض جزء مفهوم ماهوی نیست، لذا میبینید که به عنوان بدیل جوهر تو اون رده های مقولات و مقولات اولا همون مقولات قرار نمیگیره. یکی جوهره، نهتای دیگه همشون عرضن. این نهتا چی هن؟ یکی کم، دیگری کیف، سومی عین، چهارمی متا، پنجمی وز، ششمی فعل، هفتمی انفعال، هشتمی جده و نهمی اضافه. نه حالا خیلی مهم نیستش که معناش انشالله بعدن روشن خواهد شد. این نهتا که به عنوان مقولات تسعه عرضیه به حساب میان به اضافه اون جوهر، ده مقوله و ده جنس عالی رو تشکیل میدن. چرا میگن جنس عالی؟ چون دیگه جنسی مافوق اینها وجود نداره. شما رو هر ماهیتی از ماهیت‌های موجود در عالم دست بذارید، ما میتونیم بر اساس این تنظیم و دستبندی ده مقوله ای دقیقا بهتون نشون بدن این چه جور ماهیتیه و در چه رده‌ای قرار داره و نوع چه مقوله‌ای به حساب میاد. یک جور شناسایی در واقع ابعاد ماهوی اشیاء است، یعنی بعد از تتبعات فراوان و استقراءات فراوان این ده مدل رو به دست آوردن و هر چیزی رو که پیش روشون میذاشتید با توجه به این دستگاه شکل گرفته راحت میتونستن یا راحت‌تر میتونستن تعریف ماهوی بکنن، یعنی ماهیتشو برای ما معرفی بکنن. خب این یک نکته که پیش از ورود به اشکال دوم باید توجهش بشه. نکته دوم این استش که این اجناس عالیه یا همون مقولات یا همون مقولات اولا، حالا اون بحثش بعدم میاد، این اجناس عالیه متباین به تمام ذاتن، یعنی به لحاظ ابعاد ماهوی هیچ مفهوم ذاتی ایساغوجی نیستش که در دو تا از اینها شریک باشه. چرا؟ ما الان گفتیم که دیگه جنسی بالاتر از اینا وجود نداره، اینا اجناس عالیه هستن، اجناس عالیه هستن و خود اینا بسیطن، یعنی مرکب از یک جنس و فصل نیستن. چون اگه مرکب از جنس و فصل باشن معنیش اینه که یک جنسی بالاتر باید داشته باشه، اگه میگیم نداره. خود اینها ماهیت های بسیط هستن و اینا متباین به تمام ذات هستن، یعنی کم با کیف در هیچ امر ذاتی باب ایساغوجی، اینا تاکید میکنم اینا نکته ها توش هستا، یعنی ذاتی با برهان نمیگم، در هیچ امر ذاتی باب ایساغوجی با هم دیگه شریک نیستن. این نکته دوم. نتیجه نکته دوم یک نکته سوم هست و اون نکته سوم اینه که شما هیچ چیزی رو نمیتونید پیدا بکنید، هیچ مفهوم ماهوی رو نمیتونید پیدا بکنید که همین مفهوم ماهوی ذیل دو مقوله از این ده مقوله بگنجه. چرا؟ چون این دوتا مقوله که در نظر گرفتیم، مثلا جوهر و کم یا کم و کیف، اینا متباین به تمام ذاتن، تباین دارن. چجور می شود یک چیز هم مصداق الف باشد هم مصداق ب که این الف و ب با یک دیگر چی هستن؟ تباین دارن. پس هیچ امری رو نمیتونید بگید که زیر مجموعه دو مقوله از این مقولات می گنجه. بله، این داخل پرانتز دارم میگم، بله ما گاهی از اوقات با چیزهای روبرو هستیم که مملو و از ماهیت‌های مختلفه، اون اشکال نداره. مثلا انسان از یک حیث ذیل جوهر بگنجه، از حیث دیگر که ربطی به فضای انسانیت نداره ذیل مثلا رنگ خاص بگنجه. یک موجود شما میتونید پیدا کنید که مملو و مشهون از چندین ماهیت باشه. ما بحثمون روی تک تک ماهیاته، هر ماهیت رو انگشت بذاری نمیتونه ذیل دو مفهوم ماهوی از مفاهیم ماهوی مقولات عش و اجناس عالیه بگنجه. اینم نکته سوم. حالا این نکته سوم هم روشن شد، وارد تبیین اشکال دوم میشیم. اشکال دوم در واقع مشتمل بر سه شاخه از اشکال هست. شاخه اول، شاخه دوم، شاخه این شاخه های اشکال دوم در واقع بست و گستره این اشکال رو میخواد مطرح. این تو هر قسمت اشکال مطرح شده. شاخه اول از اشکال چیه؟ شاخه اول از اشکال اجتماع جوهریت و کیف در یک شیعه، جوهریت و کیف در یک شیعه. خب چجوری؟ به چه سرکی باید توضیح داده بشه؟ ما قبلا این بحث رو مطرح کردیم و دستگم یکی دو بار توضیح دادیم. اون چرا که در ذهن ما حاصل میشه، یعنی موجود ذهنی هست و مفهوم هستش، چون علم ما به حساب میاد، تو تقسیماتی که بعدا تو مقوله کیف مطرح میشه، این جزء عرض و جزء کیف نفسانی به حساب میاد. چون عرض خودش اقسامی داره، ما الان به عرض به ما و عرض کار نداریم. تو اشکال قبلی عرض به ما و عرض ملاک بود، ولی تو این اشکال کیف بودنش محل بحث ما هستش. اینی که در ذهن ما حاصل میشه علم ماست و علم جزء کیفیات نفسانیه است. این بعد که کیف مطرح شد روشن میشه این یک چگونگی نفسانیه، یک صفت نفسانیه، کیف نفسانیه. تفسیرش بعدن خواهد اومد در حاشیه علامه توضیح آورده، نیاز ببین تو، چون خودش نیاز به بحث و گفتگو داره. توجه کردید؟ پس بنابراین تمام مفاهیم ذهنی و موجودات ذهنی اینا اگر بخواید تو اون ردبندی های مقولات توضیح بدید، باید بگید ذیل چی میگنجه؟ کیف میگنجه. اونم کیف خودش دستجاتی داره، یه قسمش کیف نفسانیه. بس میشه باید کیف به کیف نفسانی. خب حالا از سوی دیگر شما این چیزی رو که فهمیدید، جوهر رو فهمیدید، مثلا یعنی یه سنگ رو مورد مطالعه قرار دادید، یک چوب رو مورد مطالعه قرار دادید، یک آهن رو مورد مطالعه قرار دادید، انسان رو مورد مطالعه قرار دادید. انسان، ما بحث رو داشتیم، انسان یک حقیقت جوهری، یعنی ذیل کدوم مقوله میگنجه؟ جوهر میگنجه. اینی که در ذهن ما حاصل شد به لحاظ انحفاظ ذات و ذاتیات در نظریه وجود ذهنی حکما باید چی باشه؟ جوهر باشه، یعنی زیر مجموعه مقوله جوهر باشه. به لحاظ این که الان توضیح دادید بالاخره این علم ما هست و علم زیر مجموعه کیف قرار میگیره، کیف نفسانی یک نوعشه، زیر مجموعه کیف قرار میگیره، پس همین چیز زیر مجموعه مقوله کیف هم باید بگنجه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک چیز ذیل دوتا مقوله متباین داره قرار میگیره و ما به حسب اون نکته ها و مقدماتی که مطرح کردیم این امکان پذیر نیست، سر از تناقض در خواهد آورد. چرا؟ چون شما مثلا وقتی میگید جوهر هستش، این دیگه هیچ مقوله دیگر نیست. وقتی میگید کیف هستش، این هیچ مقوله دیگر نیست دیگه، تباین اینا به این معنا هستش دیگه. پس اینجا در این مورد ما دچار تناقض خواهیم شد. این بخش اول از اشکال دوم هستش که در ارتباط با اجتماع جوهریت و کیف هست. فرق این شاخه از اشکال با اشکال اول چیه؟ اونجا بحث اجتماع جوهریت و عرضیت مطرح بود، اینجا نه، اینجا بحث اجتماع جوهر و کیف مطرح. این بخش اوله. بخش دوم چیه؟ بخش دوم اینه که ممکنه اینی که ما تصور کردیم و فهمیدیم جوهر نباشه، جوهر نباشه، بلکه از اقسام دیگر مقولات باشه. مثلا کم، کم مثل چی؟ مثل خط، مثل سطح، اینا میاد مفصل توجه، مثل زمان، اینا کم هستن، مثل عدد، اینا کم هستن که بعدا مطرح خواهد شد. حالا در هر صورت اگر ما اینی که تصور کردیم کم بود، درسته؟ البته کم خودش خیلی زیاده، ولی در اصل کم بود. مثلا اگر اینی که تصور کردیم و فهمیدیم کم بود، یا کم نبود بلکه عین بود، یا متا بود، یا جده بود، یا فعل بود، یا انفعال بود، یا چیزای دیگر بود، خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اجتماع یک شی، اجتماع دو مقوله در یک شی. این دو مقوله چی هستن؟ کم و کیف در یک شی، یعنی اندراج یک شی ذیل دو تا مقوله. از یک جهت چون ما کم رو فهمیدیم یا عین رو فهمیدیم یا متا رو فهمیدیم، با توجه به نظریه وجود ذهنی که حکما گفتن و اون حفظ و انحفاظ ذات و ذاتیاته، خب اینم که فهمیدیم واقعا باید کم باشد، واقعا باید عین باشد، واقعا باید متا باشه. از سوی دیگر همینی که ما فهمیدیم به لحاظ این که علم ما هستش و جزء کیفیات نفسانی ما هستش، زیر مجموعه چی میگنجه؟ مقوله کیف میگنجه. پس هم کم است هم کیف، در حالی که این امکان پذیر نیست، چون اگر کم است این هیچ مقوله دیگر نیست، اگر کیف است یعنی هیچ مقوله دیگر نیست، این امکان نداره. ببینید تو اشکال، تو بخش دوم از اشکال، اشکال گسترش پیدا کرد، فقط راجع به فهم جوهر نیست، این قسمت دو. قسمت سوم از اشکال یکی خاص‌تر شده و اون چیه؟ و اون هستش که اینی که در ذهن ما محقق میشه به لحاظ اینکه کیف استش، کیف خودش دستجاتی داره، مثلا کیف محسوس داریم، کیف محسوس هم خودش انواع متعددی داره، از مثلا کیف محسوس، کیف فرضونید که نفسانی، کیفیات استعدادی خودش انواعی داره. میدونید که وقتی انواعی ذیل یک جنس میگنجن، این انواع هم قابل اجتماع در یک شی نیست، این نمیشه باید یک چیز هم زیر مجموعه نوع انسان باشد، هم زیر مجموعه نوع چی باشد؟ نوع مثلا ایشون اسم خوبی به کار برده، اسم مثلا باشه. توجه، البته از این انسان چیزایی برمیاد که توجه در مخیله انسان نمی گنجد، انسانم هست، فرض کنید که گرگم هست، مثلا الاغم هست، مثلا گاوم هست، همینام هم هست. توجه کردید؟ و اون روز قیامت هستش که وقتی پرده ها کنار رفت و صورت حقیقی انسان پدیدار شد، و همه کسانی که باش دوست و رفیق بودن ازش فرار میکنن. توجه که میگه این دیگه چیه؟ یک اشتر، گاف، فلنگ، افعیه، ماره، توجه یه چیز عجیب و غریب در میاد. توجه کرد؟ حالا اون سرجا خودش، ما از اون بحثا اغماز میکنیم، میگیم یک چیز بالاخره وقتی زیر مجموعه مثلا حیوان قرار داره، یا انسان است یا غنمه، نمیتونه هم انسان باشه هم غنم باشه که. توجه کردید؟ حالا انسان اگه این ویژگی داره میبرین تو چیزای دیگه، یا غنمه یا بقره، نمیتونه هم بقر باشه هم غنم باشه که. حالا بریم تو بحث خودمون. ما تصور کردیم یک کیف محسوس را، کیف محسوس مثل چی؟ مثل رنگ ها را، رنگ ها را تصور کردیم. رنگ چیه؟ کیف محسوسه، کیف هست ولی کیف محسوسه. از سوی دیگر اینی که ما تصور کردیم و در ذهن ما به عنوان یک مفهوم هستش، علم ما هست. بله کیف هست، ولی چه جور کیفیه؟ کیف نفسانیه. کیف نفسانی در واقع قسیم کیف محسوسه، نوع دیگر از کیفه. چجور می شود یک شی هم کیف محسوس باشد هم کیف نفسانی باشد؟ اینم امکان پذیر نیست. اینم قسمت سوم اشکال. ببینید بیان رو. الاشکال الثانی ان الماهیت الذهنیه، یعنی ماهیتی که ما فهمیدیم شد تو ذهن قرار دادیم، بنابر نظریه حکما که قائل به عینیت هستن، یعنی بنابر نظریه حکما که قائل به حفظ و انحفاظ ذات و ذاتیات هستن، میگن اگه انسان رو فهمیدیم همون انسان رو فهمیدیم، جوهر فهمیدیم جوهر فهمیدیم یا هر چیز دیگر. ان الماهیت الذهنیه مندرجتون تحت مقولت الکیف، از سوی مندرج تحت مقوله کیف. این اندراج تحت مقوله رو دیگه توضیح دادم، مقولات عشر، اینا رو چرا اینجوری توضیح میدادم و چه سبکی این کار میکردن، اینا رو توضیح دادم. پس از سوی اینی که تو ذهن ما هستش مندرج تحت مقوله کیفه. چرا تحت مقوله کیفه؟ بناءً علی ما ذهبوا، بعدم میاد تو مقولات عشر تو مرحله ششم میاد، بناءً علی ما ذهبوا الیه، بنابر آن چرا که خود این آقایون و حکما بهش رفتن. خب چه اعتقادی اونا دارن؟ من کون صور العلمیه کیفیات نفسانیه. بنابر این که صورت‌های علمی که در ذهن ما حاصل میشه، یعنی این مفاهیم، اینا کیفیات نفسانی هستن، یعنی کیف نفسانی هستن. وقتی گفتیم کیف نفسانی هستن، قطعا دیگه زیر مجموعه مقوله کیف خواهند بود دیگه، روشن، چون یک نوعی از کیف دیگه، بس اون مقولهشون چیه؟ کیفه. ثم انا اذا تصورنا جوهرن، حالا که در همین شرایط این صورت ذهنی ما، این ماهیت ذهنی ما تصور یک جوهر باشه، ثم انا اذا تصورنا جوهر، این همون ماهیت ذهنیه که گفتیم مقوله زیر مجموعه مقوله کیف استش، این ماهیت ذهنی همون تصور جوهر باشد، ثم انا اذا تصورنا جوهرن و باید و ثم انا اذا تصورنا جوهرن کان مندرجن تحت مقولت الجوهر، قطعا باید زیر مجموعه مقوله جوهر باشه. مندرج، این کلمه اندراج یادتون باشه، چون ما بعدا باش کار داریم، مندرج تحت مقوله چی باشه؟ جوهر باشه. چرا؟ لنفاظ ذات و ذاتیات، این لنفاظ ذاتیات اینجا دارم، اون ذات و ذاتیات، چون ذات و ذاتیات بنابر نظریه وجود ذهنی حکما محفوظ، همونی که تو خارجه رو من فهمیدم، پس چون ذات و ذاتیات محفوظ هستش، باید زیر مجموعه مقوله جوهر بگنجه. پس از سوی زیر مجموعه مقوله جوهر هست، چون ما جوهر را تصور کردیم و تحت مقوله کیف، از سوی باید تحت مقوله کیف باشد، کما تقدم در دوست سطح قبل باید زیر مجموعه کیف هم باشد. و با توجه به این نکته مهم که ما این را جزء نکته های پیش از ورود به اشکال مطرح کردیم، ول مقولات متباینتون به تمام الذوات، مقولات یعنی همون اجناس عالیه، همون رده بندی هایی که ماهیات موجود در نظام هستی رو ذیل ده ردیف مشخص کردن. ول مقولات متباینتون به تمام الذوات، مقولات متباین به تمام الذوات یعنی چی؟ یعنی هیچ امر مشترک درون ماهوی دیگه ندارن، چون اگه داشته باشن اون میشه جنسشون. لذاست که اینا همشون بسیطن، اگه مرکب از جنس و فصل باشن یعنی مفهوم بالاتر دارن، یعنی دیگه خودشون دیگه مقوله و جنس و اجناس نخواهند بود. پس این مقولات متباینه به تمام ذاته. اگر متباینه به تمام ذاته معناش چیه؟ اون نکته سومی که تو قبل از ورود به اشکال دوم مطرح کردیم، نمیشه یک چیز مندرج تحت دو تا مقوله باشه. چرا؟ چون وقتی میگید علی مثلا این شی ذیل مقوله الف هست، معناش اینه که دیگه هیچ مقوله دیگری اینجا نیست. ذیل مقوله ب هست، یعنی دیگه تحت هیچ مقوله دیگری نیست. لذا سر از تناقض در میاره. میفرماد که بله ول مقولات متباینتون به تمام ذات فیلزم. اینو دقت کنید، چرا به تمام ذات متباینن؟ با توضیح بدید، توجه کردید؟ چرا حالا که متباین به تمام ذات شدن نمیتونن در یک مورد تصادق داشته باشن؟ چرا؟ اینم باید توضیح بدید. چون تباین به تمام ذات معنیش اینه که این شیئی که در نظر گرفتید، این شیئی که در نظر گرفتید مثلا جوهر است و چیز دیگر نیست، چون متباین به تمام ذاته. اون نکته رو هم یاد داشته باشید که من داخل پرانتز عرض کردم، میشود یک وجودی رو، یک شیئی رو که از یک جهت شما میگید یکیه، پیدا بکنید که مملو و مشهون از چندین ماهیت باشه، به لحاظ اینکه داره ابعاد وجودی متعدده، به لحاظ اینکه چندین وجود به نحو بسیار پیچیده در یک فضا مثل اتحادی که جوهر با مجموعه اعراض داره. اینجا هر وجود ماهیت، وجود ماهیت، وجود ماهیت، ولی در یک ترکیب شما میگید یک شی، ولی اینجا چندین وجود است با چندین ماهیت. دقیقاً باید بریم روی همون یک ماهیتی که داریم بحث میکنیم، میگیم این بله انسان به نحو کلی بخوای نگاه بکنی، نه به ما و انسانان فقط، خب زیر مجموعه خیلی از این مقولات هست، شاید زیر مجموعه همه این مقولات باشه. از جادی میفرماد فیلزم التناقض فی الذات، پس تناقض در ذات لازم میاد، یعنی یک ذات هم میخواد جوهر باشه هم نمیخواد جوهر باشه، این نمیشه. خب این بخش اول از اشکال دوم بود. نه اما بخش دوم، و کذا اذا تصورنا مقولتن اخرى غیر الجوهر، همچنین اگر ما تصور بکنیم، یعنی بفهمیم، یعنی علم پیدا بکنیم به مقوله دیگری غیر از جوهر، مثل چی؟ مثل کم، مثل عین، مثل متا، مثل وز، مثل همین چیزایی که تازه دیستشو گفتیم. میفرمان و کذا اذا تصورنا مقولتن اخرى غیر الجوهر کانت الماهیت المتصوره، ماهیت متصور همون ماهیت ذهنی فهم نداره، اون ماهیت معقوله، ماهیت متصوره، ماهیت فهمیده شده، ماهیت مفهومه فهم نداره. این ماهیت تصور شده مندرج تحت دو تا مقوله خواهد بود. اون دو مقوله مثلا چی؟ مثلا کم و کیف. یه طرفش حتما کیفه، یه طرفش چیه؟ کمه، عینه، متاع، وضع و امثال اینها. خب میدونیم بازم مشکل داریم، چون نمیشه بعد یک چیز ذیل کیف و کم بگنجه، ذیل کیف و عین بگنجه. اینم بخش دوم اشکال. بخش سوم، اینو رو از هم جدا کردم. بخش سوم اشکال چیه؟ بخش سوم اشکال اینه که اون چیزی که شما تصور کردید کیفه، بعد من به ذهن میرسه دیگه اینجا اشکال وجود نداره، چون اون چیزی که تصور کردیم کیفه و خود این چیزی هم که در ذهن ما حاصل شده بازم زیر مجموعه کیفه، پس اشکال نداره. میگه حتی اینجا هم ممکن اشکال تولید بشه. بر چه اساسی؟ بر این اساس که شما تصور بکنید یک نوعی دیگر از کیف را، غیر از کیف نفسانی را، اینجا اجتماع دو نوع مختلف، یعنی یک شی اجتماع دو نوع مختلف در یک شی میشه، یک شی مندرج تحت دو تا نوع مختلفه. و کذا اذا تصورنا کیفا محسوسا، که یک نوع کیفه، کیف محسوس گفتم مثل رنگ ها، مثل اون چیزایی که مثلا ما لمس میکنیم، ملموسات، مثل مسموعات امثال اینها. خب کذا و کذا اذا تصورنا کیفا محسوسا کان مندرجا تحت الکیف المحسوس و الکیف النفسانی، باید یک شی هم مندرج تحت کیف محسوس باشه هم مندرج تحت کیف نفسانی باشه. و هو اندراج و شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولتن، یعنی من مقولتن واحده. این اندراجه، یعنی اینکه یک چیز مندرج تحت این دوتا باشه، یعنی اندراج داشته باشد، یک چیز مندرج باشد، قرار بگیرد یک چیز، مصداق بشود یک چیز، ذیل دوتا نوع متباین از یک مقوله و استحالته ضروریه. استحاله این هم بسیار واضح و روشن استش. خب تا اینجا شد اشکال دوم. از این قالو تا قبل از وب توجه، فرمایشیست از ملادی سبزواری و چنانچه قبلا عرض کردیم اصلا نباید این تو کتاب اول مطرح بشه، چیز خیلی مهمی هم نیست، فقط یه خورده ذهن رو شلوغ میکنه. میگم ها، توجه کردید؟ این رو میگم برای اینکه هم کم هستش، این رو مطرح خواهم کرد. ولی مثلا اگه یک زمانی آدم بخواد تحریری در بدایه داشته باشه، این قسمت به عنوان مثلا مطالعه بیشتر قرار خواهد گرفت. اینجا علامه طباطبایی داره فرمایش ملادی این قالو که میگه، منظورش ملادی سبزواری در شرح منظومه جلد دوم صفحه 127 فرمایش ایشون هستش. قبلا هم عرض کردم علامه طباطبایی وقتی بدایه مینویسه، محور توجهش به شرح منظومه ملادی سبزواریه، ولی وقتی که نهایه مینویسه، محور توجهش همون ابتکاراتی هستش بوده، ساختار که ابتکار خودشه، هم داره شرح منظومه رو نگاه میکنه و هم داره به حواشی خودش بر اسفار توجه میکنه، نظرات خاص خودش رو در اسفار اعمال کرد تو نهایه، ولی تو بدایه بسیار به ندرت نظرات خاص خودشون رو اعمال کردن. حالا در اصل نه اینکه کتاب فصل شرح منظومه رو مرتوجه قرار داده، همینجوری که ملادی سبزواری بعدش این بحث آورده، ایشون این بحث رو مطرح کرده. خب ملادی سبزواری چی میفرماد؟ میفرماد که این اشکال دوم اصعب از اشکال اوله. خیلی اصلا نیازی به طرح این بحث نبود. اشکال اول توش خیلی اشکال نیست. این نگاه کنید، نمیخواد ملادی سبزواری بگه این بحثی که ما داریم الان مطرح میکنیم اشکال بودن اشکال اول رو به طور کل میخواد برطرف بکنه. میخواد بگه که اگر بنابر فصل توجیه کردن و ماسمالی و امثالی نباشه، اشکال اول رو راحت‌تر میشود ازش اغماز کرد، ولی اشکال دوم خیلی اشکال حادی هستش. خب چطور؟ ایشون میفرماد نگاه بکنید، اشکال اول مبتنی هستش بر اجتماع جوهریت و عرضیت در یک مورد دیگه، این هم جوهره هم عرضه. میگه توش خیلی اشکال جدی نیست. چرا؟ نمیخواد سبزواری بگه اشکال نیستا، میخواد بگه اگر بنا باشه همینجوری به نوع ظاهر سازی یک قضیه در برید، میتونیم فرض کنید که افرادی خیلی دقیق نیستن یه توجیهاتی سرشون مطرح بکنیم و تمام بشه بره. چیکار بکنید؟ میگه نگاه بکنید، جوهر یعنی چی؟ یه معنای خاصی داره که قبلا مکرر کردیم. عرض یعنی چی؟ یک شیء قائم به غیر. این مفهوم عرض شما مشاهده میکنید که یه مفهومیه که بر چندین مقوله صدق میکنه. 9 تا 10 تا مقوله نگفتیم، 9 تا مقوله همش میشود این مفهوم عرض برای صدق بکنه، چون همشون قائم به چی هستن؟ غیر هستن. میگه این وضعیت نشون میده که مفهوم عرض یک مفهومی هستش که راحت بر اشیا تطبیق میکنه، لذا هیچ عیبی هم نداره که ما بگیم این جوهری که در ذهن ما هستش عرض بر او هم تطبیق بکنه، چون چه بر اعراض متعدد تطبیق میکنه، بر اینی که در ذهن ما هستش هم چیکار بکنه؟ تطبیق بکنه. ما میگیم چجوری دارید این حرف میزنید؟ میگه اتفاقا من یه شاهدم دارم. شاهد چیه؟ شاهد اینه که در تعریف جوهر معمولا حکما چی میگن؟ میگن ماهیتان اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. میگه ماهیتی که اگه تو خارج بیاد این وضعیت داره. یعنی چی؟ یعنی اگه ماهیت جوهر تو ذهن باشه، اشکال نداره که قائم به نفس باشه، قائم به غیر باشه، چون میگه اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. ببینید، میخواد بگه خیلی اشکال نداره که ما هویت عرض را چنانچه بر 9 مقوله تطبیق میکنه، بر جوهر هم تطبیق بدیم، البته اون موقعی که تو ذهن هستش. بس اینی که تو ذهن ما هستش از جوهر اگر بگیم عرضه، کثیر اشکال توش نیست، اشکال خیلی واضح شفافی توش نیست، میشه یه جوری درستش کرد. ولی اشکال دوم نه، اشکال دوم میخواد 2 تا مقوله در یک شی بگنجه. اینجا دیگه بحث ذهنی و غیر ذهنی نداره، میخواد هم جوهر باشه هم که هر تعریف شما بکنید اینجا گیر خواهید کرد. ببینید بیان ایشون رو من اینجا علامت گذاری کردم که اگر بنابر تحریر باشه این قسمت نیاد، به دلیل اومده ما مطرح میکنیم این قسمت را، بعضی از جوام که حواله کردیم به خود دوستان. قالو و هذا الاشکال، یعنی این اشکال دوم، اصعب من الاول، سختر از اشکال اوله. از لا کثیر اشکال، دقت کنید سبزواری چی میخواد. نمیخواد بگه بدین ترتیبی من گفتم مسئله حل میشه. اشکال اولا راه حل همون بیاناتی است که بعدم میاد جناب صدر متعلیم فرموده. میخواد بگه یه جوری اونجور حاد نیست اشکال اول، میشه یه جوری سرسامونش داد. از لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوهرا و عرضا، اشکال زیادی وجود نداره که یک چیز هم جوهر باشه هم عرض باشه. چرا؟ لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات انما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيره. اون تباين ذاتی یعنی اونی که نمیشه یک شیء هر دوتا رو با هم داشته باشه، تباین ذاتی که بین مقولات عشر وجود داره، بین جوهر و کیف، بین جوهر و کم، بین کم و کیف، بین عین و متا، بین اینا هست. چون یه چیز به لحاظ هویت فضاهای ذاتی عیسی حجی هم بخواد این باشد هم بخواد اون باشد، اینجا اشکال شدیده، همونی که تو اشکال دوم مطرح کردیم. و اما اجتماع جوهر عرض میشه درست کرد. و اما مفهوم العرض به معنی القائم بالموضوع، مفهوم عرض که همونی هستش که یعنی چیزی که قائم به غیره، قائم به موضوعه، فهو عرضون آمون صادقون علا تس ام من المقولات. صفحه 33 یاد داشت کردم که این بحث میاد، بعد هم تو مقولات هم میاد. این یک عرض عامیه، یعنی یک مفهوم آره. چرا میگن عرض عام؟ چون بر چندین مقوله صدق میکنه. این داره یواش ذهنای ما رو آماده میکنه. نگاه کنید شما این مثلا جوهر و کم و کیف اینا رو نگاه بکنید، هیچ کدوم بر هیچ کدوم نمیتونید هم کنید، ولی عرض یک مفهومیه که بر چندین مقوله صدق میکنه، 9 تا مقوله صدق میکنه. فهو عرضون عامون صادقون علی تسع من المقولات. حالا که این جوریه یه خورده حالا شل بیاد شما، و من الجائزه ان یعم الجوهر الذهنی ایضا، میشه که پس بگیم جوهر ذهنی رو هم شامل میشه، اشکالی نداره. اینی که در ذهن قرار دادیم خود جوهر هست، یعنی میفهمیم که جوهر جوهر ذهنی عرض هم باشه. تازه ما یه معید هم داریم و یستق بل و من الجوهر ان یعم الجوهر الذهنی ایضا و یستق علیه، یعنی عرض صادق بشود بر جوهر. چرا؟ یه معید هم داریم. لان المأخوذ فی رسم الجوهر انه ماهیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. چون در تعریف این رسم آورده بخاطر اینکه اینا تعریف حقیقی نداره، چون بسیطن بسائط تعریف حقیقی ندارن، کلمه رسم برای این آورده. لأن المأخوذ فی رسم الجوهر، بخاطر اینکه اون چیزی که قرار داده می شود اخذ می شود در تعریف رسمی جوهر اینه. اینجوری تعریف میکنن آقایون حکما، میگن ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. خوب دقت کنید، میگه ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، این موضوع نمیخواد. اما اگه تو ذهن باشه چی؟ ایوایی نداره از اینکه تو موضوع باشه. فمن الجائزه ان یقوم فی الذهن فی موضوع، بس جایزه که در فضای ذهن بر یک موضوعی قائم بشه. اون موضوع منظور چیه؟ نفس انسانه. و هوا اضافه وجود فی الخارج کان لافی موضوع، وقتی تو خارج باشه لافی موضوع هستش. هازا، یعنی خوب این مسئله رو بگید. و اما دخول الماهیت الواحده تحت مقولتین کل جوهر والکیف و کل کم والکیف و المقولات متبایناتون به تمام الزوات فاستحالته ضروریه. اما اشکال دوم اینجوری نیست، با اینا حل نمیشه. داخل بودن یک ماهیت، یک ماهیت با همون توضیح دادم، نه یک شی، اینجوری نگاه نکنید نه به عرفی که چندین وجود و چندین ماهیت به هم دوخته شده داریم، نه. اما دخول یک ماهیت تحت دو تا مقوله، مثلا جوهر و کیف، یا کم و کیف، یا مثال های دیگر، با توجه به اینکه مقولات متباینه به تمام ذات هستن، استحالش ضروری و بدیهیه. فاستحالته ضروریه لا مدفع لها، یعنی با این توجیهات مثلا فرض کنید که اما مطرح شد، با اینا حل و فصل نمیشه، باید جواب اساسی به این اشکال داد. خب اصلا نیازی به تر این بحث نبود، چون جوابی که داده میشه هر دو تا رو چیکار میکنه؟ هر دو تا رو پاسخ میده. نیازی به تر این بحث نبود با توجه به این کتاب اول هستش. خب پس بنابر این ملا هادی سبزواری میفرماد اشکال دوم اصلا از اشکال اوله. ما تا حالا اینا بس سبکه، ما تا حالا گفته است عبه، ولی همش سبکه، یعنی عبارت ها اینا آسان، خیلی سخت نیست. ما تا حالا دو تا اشکال از اشکالات وجود ذهنی رو مطرح کردیم. این دو تا اشکال هم خیلی قدیمی هن، این خیلی قدیمی تو فضای فلسفه اسلامی وقتی وجود ذهنی مطرح شد حکما گفتن همین اشکال ها به ذهن رسید زود، و لذا آیون حکما در مقام پاسخگویی از این اشکالات بر اومدن، حکما و غیر حکما در مقام پاسخگویی از این اشکالات بر اومدن. برای اینکه این دو تا اشکال حل بشه، یه پاسخهای مبنایی داده شده، یه پاسخهای بنایی داده شده. دو تا پاسخ مبنایی هن. این دو تا پاسخ مبنایی چیه؟ یکیش اینه که اصلا کی گفته نظریه حکما درسته؟ چون این اشکال اول و اشکال دوم بر فرضی بود که چی؟ ما نظریه حکما رو بپذیریم. اصلا ما نظریه حکما رو قبول نداریم. فخر رازی و این آقایون میگن نظریه حکما درست نیستش. علم چیه؟ اضافه نفس، اضافه مقولی، همون نکته‌ای گفتیم، اضافه نفس به شیء خارجیه. خب وقتی گفتید علم اضافه نفس به شیء خارجی هستش، اون چرا که بهش علم پیدا کردید تحت مقوله خودش هست، اصلا تحت دوتا مقوله نیستش که. علم اصلا چیز خاصی اینجا نیستش که شما فکر بکنید که مثلا یک مقوله خاصی داره و بعد برای ما مثلا بخواید دردسر درست بکنید. نه، اصلا ما نظریه حکما رو به طور کل نمیپذیریم و لذا مشکلات هم چی میشه؟ برطرف میشه. خیلی از اوقات ما تو برخی از مثلا حل و فصل کردن شبهات و اینها، خصوصا تو برخی از فضای کلامی، همین کار میکنیم. حالا به توجه نمیکنیم، اگر مثلا اونو گفتیم نه، کجاهای دیگر هم خراب میشه، اونا رو توجه نمیکنیم. هزار جای دیگه خراب میشه، اونا رو توجه نمیکنیم. الان میخوایم مشکل ما حل بشه، توجه. اصلا من این مبنا رو اصلا قبول ندارم، مبنا من یه چنین چیزیه، توجه کردید؟ بعد یواش یواش اون بحث گفتم که روانشناسی اهل علم اینا با توجه بشیم، با اضافه شدن چند مقوله دیگر مثل لجاجت و چند چیزای دیگر و دیگر و دیگر و شهرت و جاافتادگی و امثال اینا و آبروی من میره و کذا، این حرفا تبدیل میشه به یک نظریه بزرگ علمی و یه ایده رو سر کار میذاره در طول تاریخ. خب این میشه بعد در واقع چی؟ جواب اول. جواب اول که جواب مبنایی نیست، من مبنا رو قبول، مبنای من فرق میکنه، پس این اشکالات به من وارد نیست. بخونیم این رو. و به توجه الى ما تقدم من الاشکال و نحوهی، این یک نکته هم علامه اینجا داره که اصلا شکلگیری این دوتا راه حل مبنایی تو فضای اسلامی بعد از شکلگیری این اشکالات بر نظریه وجود ذهنی بود. یعنی اول نظریه حکما مطرح شد، گفتم خب بس چیز بدی نیستش، قبول کردم، و بعد یواش یواش اشکالات درست شد و بعد دیدن اشکالات قابل حل نیستش، دوباره برگشتن گفتن اصلا مبنا صحیح نیستش. علامه الان این میگه و به توجه الی ما تقدم من الاشکال و نحوی، با توجه به این دو اشکال، فقط این دو تا اشکالات بعدی هم هست، با توجه به این دو تا اشکال و اشکالات دیگری که میاد، ذهب بعضهم الی انکار وجود ذهنی من اصل، گفتن اصلا ما وجود ذهنی رو قبول نداریم. بالقول، خب چی گفتن؟ چه نظریه خودشون دادن؟ بالقول به ان العلم، چی داره ما شما؟ اضافتون من النفس الی الخارج، به اضافتن بان العلم اضافتون من النفس الی الخارج، به اینکه علم مثلا اضافه نفس خود، همون بقول بحث اضافه که تو قسمت اول بحث داشتیم. فالمعلوم مندرجان تحت مقولت الخارجیه، فقط علم مثلا میخوام معلوم مندرج تحت مقوله خارجی است. ببینید علم چیه؟ صرف اون نسبته. ما مشکلمون تو معلوم بود. تو فضاهایی که ما صورت علمی دارن میگیم علم و معلوم یکی میشه، یعنی یه چیزی که صورت که در ذهن هم علم است هم معلوم، از یه جهت علم ماست که به نفس ما مرتبطه، از یه جهت همون حکایتگر از شیء خارجی میشه معلوم. ولی تو نظریه اضافه ایشون علم رو چی تعبیر کرده؟ گفته اضافه. معلوم چیه؟ اون شیئی که متعلق اضافه هستش. خب اون معلوم همون ذیل مقوله خودش میگنجه دیگه، ربطی نداره، علم هم سر جای خودشه. حالا اینکه علم چه مقوله باشه اینجا روشن نیست. ممکنه مثلا بگه که مثلا ممکنه بگه جزء مقوله اضافه است، گرچه نیست چون اضافه تعریف خاصی داره. علم ذیل یک مقوله است، معلوم هم سر مقوله است، اجتماعی هم ندارن، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. فالمعلوم، چرا اینو برات توضیح آوردم که چرا گفت معلوم؟ اونجا هم مشکل ما تو معلوم بود. بله اونجا علم و معلوم یکی هستن. میگه فل معلومه مندرج تحت مقولت خارجی، فقط معلوم مندرج تحت مقوله خارجیش هست، فقط وقت عرفت ما فیه. این ما دیگه نمیپردازیم به این که این راه حل رو بخوایم نقد و بررسی کنیم، همون نقدهایی رو که قبلا کردیم الان هم هست. اصلا این مبنا باطله، این که علم صرفا اضافه نفس به نوع اضافه مقوله به شیء خارجی، این نادرسته. بس این جور جواب دادن به اشکالات به درد نمیخوره. یه راه حل مبنایی دیگر دادم و اونم قائلین به قول شبه هست. ببینید عرض کردم این در قدمای از فلاسفه ریشه داشته، یعنی به حسب گزارش هایی که میکنن، ولی احیای مجددش در فضای فلسفه اسلامی یا وقتی این بحث مطرح شد به خاطر رفع و رجوع کردن همین اشکالات با وجود ذهنی بود. یعنی گفتن که ما برای اینکه این اشکالات بر ما متوجه نشه، ما اصلا این مبنا رو قبول نداریم. مبنای ما چیز دیگه هستش. مبنای ما چیه؟ مبنای ما اینه که اون چیزی که در ذهن محقق شد عین اونی رو که در خارج هستش نیست. توجه فرمودید، بلکه چیز مشابه او از یه جهت مباین و مغایر، یه شباهتایی هم داره ما حکایتگری میکنیم. خب در این صورت اجتماع یک شی تحت دو مقوله نخواهد بود، اون شی خارجی زیر مجموعه مقوله خودشه، اینی که در ذهن قرار دادیم هم زیر مجموعه مقوله خودشه که کیف نفسانی باشه. عرض هست؟ بله. کیف نفسانی هست؟ بله. نه اجتماع جوهر و عرض میشه مطابق اشکال اول، نه اجتماع دو تا مقوله در یک شی میشه، مثلا کیف و جوهر، کیف و کم. چرا؟ چون اینی که در اینجا آمده اصلا جوهر نیست، اصلا کیف نیست، اصلا مثلا میخوام کم نیست، عین نیست، متا نیست، اینا نیستش، شبیه به جوهره و الا ذاتاً متباینه. پس اینی که در اینجا قرار گرفته زیر مجموعه مقوله در واقع کیف است و نوع کیف نفسانی هستش، بله حکایت میکند از یک جوهری، از یک مثلا چیز دیگری، این هم مشکل حل خواهد شد. و بعضهم بل اون ذهب بعضهم الی انکاره و بعضهم، این یعنی و عطف به اونجا بکنید، این الله میخواد بگه و به توجه الی ما تقدم من الاشکال و نحوهی ذهب بعضهم، با توجه به اینکه این اشکالاتو برطرف بکنن یه مبنای دیگه اتخاذ کردن، و بعضهم الی ان الماهیات الخارجیه موجودتون فی الذهن به اشباهها لا به انفسها که بشود نظریه حکما. ماهیات خارجیه، ماهیاتی که داره خارج هستن در ذهن به اشباهشون متحققن، نه به انفسها متحقق باشن. بله به اشباه الله. یه دقتی رو برخی دوستان مطرح کردن که چه بسا اینایی که این حرف رو میزنن ممکنه اصالت ماهوی باشن، چون وقتی اصالت ماهوی باشن نمیتونن بگن همین چیزی که تو خارج هستش تو ذهن ما محقق میشه. این حرف خوبیه، ولی چه کنیم که اصالت ماهویایی که ما میشناسیم اینا اصالت ماهیت رو مطرح کردن و بعد تو بحث وجود ذهنی نظریه حکما رو قبول کردن، مثل شیخ اشراق و اینها، توجه کردید؟ و به خاطر همین نکته بود که در تاریخ فلسفه اسلامی به این آقایون میگفتن بابا این دوتا بحث با هم دیگه همخوانی نداره، این اونایی که اصالت وجودی شدن. گفتم بابا شما از سوی در بحث وجود ذهنی میگید ماهیت وجود ذهنی هم داره وجود خارجی هم داره، از سوی میخواید بگید اصالت با ماهیته. بله اگر چیزی اصیل بود دیگه نمیتونه تو ذهن خودش بیاد، باید وجهی از او بیاد، مثل اونی که ما وقتی اصالت وجودی شدیم میگیم وجه یک ذلی یه سایه ای ازش میاد، نه اینکه خودش میاد. خب چطور در ما وقتی اصالت وجودی هستیم، اگه شما اصالت ماهوی میخواید باشید پس باید بگید مثلا همین حرف شبهیون رو بزنید یا چیزی مشابه این باید بگید، توجه کردید؟ میفرماد که گرچه حرف شبه به خاطر اون اشکالی که مطرح کردیم از اساس باطل هستش، و بعضهم الی ان الماهیات الخارجیه موجودتون فی الذهن به اشباه لا به انفسها، و شبه شی یغایر شیء و یباین، یعنی شبه شی مغایر باشه و مباین باشه ای، دیگه ذیل اون مقوله نمی گنجه که اجتماع دو تا مقوله در یک شی بشه یا جوهر و عرض بشود. پس صورت ذهنیه، پس این رو که در ذهن قرار دادیم عرض هست، اونی که معلوم هستش که در خارج هستش اون جوهر، خب باش اشکال اولی به وجود نمیاد، اشکال دوم هم به وجود نمیاد. چرا؟ چون اینی که در ذهن هستش کیف نفسانیه، اون رو که ما فهمیدیم به حسب شباهت و اینا چی هستش، اون کمه یا جوهره یا هر چیز دیگری هستش، باشه اینجا اجتماع دو مقوله در یک شی نمیشه، اندراج یک شی تحت دو مقوله نمیشه. فصورت و ذهنی، صورت ذهنی نمی موجود ذهنی مفهوم، این صورت ذهنی که شبهه کیفیت و نفسانیه، کیفیت نفسانی یعنی شبهیون هم مثل گفتم قبلا مثل حکما اینا رو هم عرض میدونن هم کیف، نه این تو اینجا مشترکن با این حکما. و اما المقوله الخارجیه، مقوله خارجی اون ماهیتی که تو خارج هستش مقولش چیه، و اما المقوله الخارجیه فغیر و باقیت فیها، مقوله خارجی اینجا باقی نمیمونه، اینجا اون چیزی که داریم کیف نفسانیه، اون چیزی که در خارج داریم هر مقوله دیگری فلا اشکاله، این فلا اشکاله نه اشکال اول درست میشه نه اشکال دوم. وقد عرفت، الله میفهمد وقد عرفت ما فیه، یعنی شما شناختی اون چرا که در این پاسخ هم وجود داره، پاسخ مبنایی. چرا؟ چون قول به شبه به تعبیر علامه در اونجا و به تبعیت از حاجی سر از سفسط در میاره. ما حالا گفتم که چه اشکالاتی مطرح میشه، اینا مطرح شده وقد عرفت ما فیه. خب این دوتا پاسخ، پاسخ مبنایی بوده، توجه کردید؟ چند دقیقه وقت داریم؟ 3 دقیقه وقت داریم، ببینید الان چقدر میخونیم. ببینید از اینجا وقد اجیب عن الاشکال به وجوهن، توجه کردید؟ 6 تا پاسخ بنایی مطرح شده، 6 تا پاسخ بنایی مطرح شده. از اینجا 6 تا پاسخ بنایی به همین اشکال اول و دوم مطرح شده. پاسخ اول، پاسخ دوم، معذرت میخوام 6 تا گفتم، ببینید نه با اون دوتا میشه 6 تا، یعنی 4 تا پاسخ بنایی داده شده. این اگه اونا رو لیست کنیم 1 2 این میشه 3، از این و منها میشه 3، اون منهای بعدی میشه 4 و منهای بعدی میشه 5 و منهای بعدی میشه 6، درسته؟ یعنی از اینجا 4 تا پاسخ بنایی داده شده. واقعا ضرورت نداشت علامه اینا رو اینجا بیاره، اینا به حسب تاریخ شکل گرفت و ابطالش هم روشن شده دیگه، اون کسی بهش توجه نمیکنه و واقعا هم اشکالات وارد هستش و علامه تو نهایه اینا رو نیاورده، تو بدایی داره مطرح میفرماد و یه چیزای پیش در پیش ما تصور بکنیم که مثلا فرض کنیم که این بیان اول مال فاضل قوشچیه، فاضل قوشچی چی میخواد تصور بکنه؟ یک تصویر کارهایی کرده تا بخواد این اشکال درست کنه، در حالی که مملو از اشکالاته. اون دومی مال کیه؟ مال سید سند هستش، اون فرمایش دوم همینجور. فرمایش بعدی که مطرح شده اون و منها مال محقق دوانیه، این همه ببینید مال مکتب شیرین واسطه بین خواجه نصیر تا ملا صدرا هستن. سه تا جواب اینجوری درست شده. ما از اینجا، از کجا؟ از منها. وقد اجیبه، نه وقد اجیبه عن الاشکال به وجوه، این رو داریم. و نه این یک زمانی میخوایم تحریر بکنیم میگیم از این به بعد وقد اجیبه عن الاشکال، اینا رو به عنوان مطالعه بیشتر میذاریم. وقد اجیبه عن الاشکال به وجوه. خب منها 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 اینا رو دوستان برای اینکه تو ذهنشون قیلی ویلی نکنه، چون بعضیا خیلی حساسیت دارن یا وسواسیت دارن، میگن احتمالا اینجا یه چیزایی وجود داره که خیلی اساسی و مهمه. برای اینکه حالا چه این کسی که این من میگم همچون کتاب همش خونده بشه، خودم همیشه همینجوری، ولی دیگه چاره‌ای نداریم، تو اسفار اینا هم داریم همین کار رو انجام میدیم. برای اینکه مثلا اسفار 9 جلده، کدوم طلبه حاضر میشه که اینا رو بخونه؟ توجه کردید؟ اونم 15 16 سال بخواد وقت بذاره. لذا بخشای غیر مهم زیاد این لابلا، چون اصلا کتاب درسی نوشته نشده، یک کتاب منبع بوده با عنوان دارت المعارف بوده و چون خیلی عالی بوده یواش کتاب درسی شده، ولی ضوابط کتاب درسی رو نداره. ما اومدیم همین کار رو داریم میکنیم. حالا در اصل اونجا وسیع‌تره، ولی شما چون تازه کار هستید که میترسیم ما. خیلی خوب، تازه کار هستید، یعنی تازه با این جور مدل دارید برخورد میکنید. این کتاب هست که اینجا هست که اینجا هست که هول میشید، توجه کردید؟ حالا از این جایی که گفتیم تا در بقیه چیزا تازه کار نیستید، شما خیلی مهارت‌های زیادی دارید، توجه کردید؟ من این وقتی ناراحت از اون جهت نشید، توجه بعد دارید مثلا فرض می ممکنه برید زیارت اربعین و بعد بگید کینه ای از ما به دل بگیرید، نه. خب ببینید از اینجا منها تا کجا؟ تا من غیر مسامحتن، یعنی قبل از و منهای آخر، این به عنوان کاریست که خودتون انجام میدید. معتقدم بخونید، اگر سخت بود فایل رو گوش بدید، خواستید شعرهایی که وجود داره اونا رو ببینید، متن رو ببینید ها، توجه کردید؟ ما همونجا هم که مثلا تو اسفار هم همین کار میکنیم، تأکید میکنیم، میگیم یا فایل هستش ببینید، یا شعر هست ببینید، یا خودتون چند دور بخونید براتون حل بشه، اینا رو ببینید. ولی ما به عنوان این که در درس بخوایم بحث را بکنیم، نه. تا میرسیم کجا؟ و منها ما ذکره و صدر المتعلهین، تا برسیم به پاسخی که صدرا داره. و السلام علیکم و رحمت الله. التماس دعا از همتون داریم تا دوشنبه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله.